أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الرجل. إن شاء الله بلطف عناية خدای متعال تقریبا شاید نهایت ما سه جلسه ای رو داشته باشیم برای تبیین کلیاتی از روش پایان نامه نویسی رو، و هرچند که مباحث تو این زمینه قطعا مفصل‌تر از این چند جلسه خواهد بود، اما به نیاز و اقتضایی که دوستان اعلام کردن بنا داریم که حالا یک مقدار کلیاتی رو تو این موضوع با هم دیگه مرور داشته باشیم. من یه دو دقیقه رو ابتدا میخوام عرض بکنم نکاتی رو در مورد خود این اصل و فلسفه پایان نامه نویسی و ماجراهایی که تو این قسمت پیش آمده و احیانا چالش هایی که در این قسمت وجود داره. اینها رو من میخوام در حد دو سه دقیقه یک اشاره کنم تا انشاءالله وارد بحثمون بشیم. خب از قبل هم مستحضرید، حالا در فضای علمی حوزه های علمی در واقع نوشتن یک رساله مکتوب در انتهای دوره های علمی یک امر مرسومی بوده، یک در واقع تقریری از یک درس استاد یا تبیین یک مسئله یا نوشتن یک رساله. این در حقیقت یک مسئله کاملا مرسومی بوده در حوزه های علمی خودمون بوده، در سایر خلاصه فضاهای علمی هم همچین نکته‌ای بوده. اما حقیقت ماجرا این هستش که امروزه یک مقدار شکل و شمایل این مسئله یک مدل دیگه ای پیدا کرده، بحث نوشتن یک رساله مکتوب به عنوان پایان نامه. اما ما شروع کردیم بس ما حالا دیگه مقدماتش رو شروع کردم تا ایشان دوستان بیان. این رو از این جهت دارم عرض میکنم که میبینیم دوستان زیادی برای پایان نامه نویسی این مسئله رو هم بار سنگینی رو دوش خودشون تصور میکنن و هم مراحل متعدد پایان نامه نویسی رو یک سری دست و پاگیری های بیهوده و مانع تراشی های بیهوده برای خودشون قلمداد میکنن، که این باعث میشه از ابتدای کار هم نگاه مثبتی به اصل پایان نامه نداشته باشه. یعنی یک دردسر خیلی وحشتناکی که من بالاخره باید از این خلاصی پیدا بکنم، و شاید چه بسا این مشکلات و موانعی هم که دارن اینها برای من پیش میارن فقط یک سری در واقع ضوابط بیهوده یا چیز هست. ببینید به مرور زمان تو مباحث مخصوصا شاخه های علوم انسانی و علوم نظری این روش پایان نامه نویسی به عنوان یک قانون و قاعده در واقع پذیرفته شد و حتی میتونیم بگیم به عنوان یک نرم جهانی تصویب شده است، که حالا بخشایش هم الان چون تو ضمن بحث ما دوچار یک سری چالش ها و در واقع تضاد هایی میشیم، چون سررشته این بحث و خود پروپوزال یا در واقع اون طرح اولیه پایان نامه تو رشته های علوم انسانی و غربیه، این اومدیم ما چیکار کردیم تو فضای حوزه علمی ازش یه بخشایی رو کپی برداری کردیم. این کپی برداری ممکنه که در یک سری مواردی یا در یک سری موضوعاتی کاملا جواب ده و پاسخگوی اون موضوع و پژوهش ما نباشه، اما اینو باید بهش توجه داشته باشیم که این در واقع سابقه ماجرا کجا بوده برای این که در واقع بتونن هر مرحله علمی رو از مرحله دیگه تفکیک بدن و یک توانایی و مهارتی رو در من و شما بسنجن که آقا من آیا به این توانمندی علمی آیا رسیدم یا نه. ممکن بود فقط شما بگید خب همون امتحانات کتبی و اینها کفایت میکرد، چون خود امتحان و چه شفاهی چه کتبیش زبان گویای کاملی برای سنجش کامل مهارت‌های افراد نداره. ناچار پرخره ما نیاز به این بحث پژوهش هستیم. اینکه من باز حالا تعبیر ناچار میکنم بودم باز این حالا نقص در تعبیرها میخوام عرض بکنم که این دو در واقع یک ضرورتیه که بهش نیاز داریم. اومدن اینجوری طراحی کردن، لذا ما ممکنه که در قسمت‌هایی از بحثمون نقد طرح فعلی رو داشته باشیم، بگیم آقا این شاخصی که گذاشتن مثلا با این فلان موضوع حوزوی سازگار نیست. ممکنه که همچین نقدی رو ما داشته باشیم، اما فعلا اینو از این جهت نقدها رو عرض میکنیم که اون اطلاع و اشراف کلی رو به این طرح پژوهش داشته باشیم، ولی در انتها میگیم که ما چاره ای از این نداریم، فعلا باید ازش تبعیت بکنیم. متأسفانه بعضا اطلاع کاملی از در واقع شیوه و اسلوب پایان نامه نویسی نبوده و اینها رو خلاصه تثبیت کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله جمله معروفیه که شما باید یک سوم مطالعات و تسلط بر موضوع و عنوان پژوهشت رو قبل از نوشتن طرح پژوهش داشته باشی. یعنی که انه بدون مطالعه در مورد یک موضوع و بدون تسلط راجع به یک مسئله ما اصلا نمیتونیم طرح پژوهشی و طرح تحقیق و پایان‌نامه بنویسیم. یعنی طرح تحقیق شروع کار نیست. یه جورایی میشه گفت که انه شما به یک مسئله از مسائل فقهی یا موضوعی از موضوعات مثلا تربیتی اشراف و اطلاع دارید، این اشراف و اطلاع شما داره میاد بخشایش خودشو داره به عنوان طرح تحقیق خودشو نشون میده، درست شد؟ یعنی در واقع میگن شما یک سوم کار رو، چه اطلاع از پیشینه پژوهش، چه اطلاع از اون مسائلی که در خلال اون موضوع بحث شده رو، باید قبل از اصلا شروع به اقدام پایان‌نامه انجام، یعنی در ذهنتون داشته باشه. میگن اسکلت بندی کار و اون طرح تحقیق و پایان‌نامه نویسی وقتی منطقی است و وقتی میتونه کامل باشه و وقتی میتونه گویا باشه که شما در واقع اون پیشینه اطلاعات رو داشته باشی که از خلالش بخوای حالا موضوع انتخاب کنی و بعد تبیین مسئله داشته باشی و الی آخر تا فهرست. چون خیلی وقتا مواجه با این میشیم که دوستانی دارن پایان نامه می نویسن ولی اصلا نمیتونه تبیین مسئله داشته باشه، نمیتونه فهرست مطالب رو بچینه، نمیتونه فهرست منابع رو استخراج بکنه، اصلا اطلاعی از منابع راجع به اون موضوع نداره، انگار اولین بارشه حتی مواجه شده با این موضوع. این شرط اول قبل از ورود به پایان نامه که ما بتونیم این اطلاعات رو تو داشته باشیم. اولین مسئله‌ای که باهاش در واقع تو پایان نامه مواجه میشیم خود انتخاب موضوعه. همون که فرمودید حالا اصلا اصل انتخاب موضوع چجوری باشه و بعد اینکه حالا ما اون موضوع رو چجوری طراحی بکنیم. اولین مسئله‌اش انتخاب موضوعه. قطعا انتخاب موضوع هر اندازه به تسلط علمی ماها نزدیک باشه، به علایقمون نزدیکتر باشه، کار ما ساده‌تر و راحت‌تر پیش میره. یعنی اولین شاخصه رو این بگیریم که آقا من باید موضوعی رو انتخاب بکنم که در حیطه توانمندی علمی من و علایق من باشه. قطعا موضوعی که خارج از حیطه مطالعات منه و خارج از علایق منه، حتما باید یه کنترل‌های بیرونی بیاد تا برای من انگیزه بشه که این موضوع رو انجام بدم. مثلا اگر من فرض کنید با فلسفه هیچ آشنایی و اطلاعی ندارم، بیام یه موضوع فلسفی انتخاب کنم، یا یک فردی که آشنایی با مسائل فقهی و اینها نداره بخواد یک موضوع پایان نامه آموزش مسائل علمی به فرد نیست که بگی من مثلا میخواستم در این حیطه تربیتی اطلاع پیدا بکنم، حالا بیام راجعش پایان نامه بنویسم، که به بهونه پایان نامه الان اومدم مطالعه میکنم، میگه حالا من دوست داشتم راجع به مسائل خانوادگی مثلا اطلاع پیدا بکنم، الانم درگیرشم، درگیر فلان مسئله خانوادگی ام، من بیام یهو مثلا یه پایان نامه انتخاب کنم که موضوعش این باشه که منم آموزش پیدا بکنم. این قطعا کارش خیلی دچار مشکل و فرسایش خواهد شد. یعنی هم خودشو به زحمت میندازه، هم استاد راهنما رو به زحمت میندازه، همه رو به زحمت میندازه، آخرش هم یه نمره مطلوبی رو کسب نمیکنه. قطعا کسی که یک تسلط نسبی رو به یک موضوع داشته باشه، او باید در حیطه بعضی از موضوعات ورود پیدا بکنه. و الا اصلا انتخاب موضوع، حتی دیگه این رو هم مطرح کردن، گفتن سلام علیکم اتنا مزاک برید یالا مهمنشون
جان. اگر یه موضوعی احساس کنه مثلا مفیدتر از برای جامعهش خودش علاقه نداشته باشه، بازم نباید وارد بشه.
اون مفیدتر بودنش انقدر براش دغدغه میسازه که موضوع رو بخواد پیگیری کنه. یعنی من علاقه شخصیم نیست، تسلط نسبی داره به مسئله، به موضوع نداره.
یعنی تسلطش چیز غیر مفید باشه ولی
بیشتر مفید بخواد کار بکنه، قطعا باید قبلش یه تسلطی پیدا بکنه. شما میگی پایان نامه، ببینید خود عنوان پایان نامه یعنی که انه من یک سری زحمت ها و تلاش هایی رو داشتم تا یه 5 سال، 6 سال، 7 سال، 4 سال، الان میخوام پایان نامه بنویسم. پس این شروع یک نوشتار نیست و آموزش هم نیست. پس پایان نامه نه برای آموزش من در مورد فلان مسئله است، نه فرصت مطالعاتی من در مورد فلان مسئله است. خب اینها نیست، چون بعضا اینو اشتباه میگیریم. الان چند پیش من دو تا پایان نامه رو مشاورش بودیم تو زمینه، یکیشون بنده خدایی بود که هر چقدر ما اصرار کردیم آقا این مسئله میخواد یه کسی باشه روانشناس باشه، مسائل تربیتی رو بدونه، بعد میگه آقا من تو فعالیت های تبلیغی خودم گرفتار شدم، اینا برای این مسئله ازدواج به من مراجعه کردن، بند خدا شاید بیش از یک سال و نیم شد کاری که داشت تلاش میکرد این پایان‌نامه بنویسه. همین پیروزام هم زمان دفاعش بود، انقدر هنوز باز ایراد داشت، یعنی ما هر چی بهش میگفتیم آقا این کتاب، این منبع، این سوال، این مسئله، این روش گفتن، این شیوه نوشتن، اصلا انگار تو اون فضای تعام همزبانی وارد نمیشد، یعنی همزبان نمیشد با استاد راهنما. عرضم اینه، اگر موضوعی باشه که ما تسلط نسبی نداشته باشیم و از فلسفه و ماهیت پایان نامه نویسی فاصله داشته باشه، فرد داره زحمت بیهوده میکشه، آخرش هم حالا مگر اینکه مسامحتا با یه نمره 14-15 قبول کنن ازش، فقط از جهت اینکه مثلا بهش کمک بکنن، و الا واقعا پایان نامه به حساب نمیاد و برای پژوهش‌های بعدی هم شاید چه بسا هیچ مفید نباشه. پس ما عنوان و ماهیت پایان نامه رو باید بهش توجه داشته باشیم که همونطوری که از اسمش پیداست پایان نامه است، رساله نهاییه و در واقع یه جورای دفاع من از این مرحله علمیه که تا اینجا سپری کردم. صحبت سر موضوع بود دوستانی که الان خدمتشون هستیم. اولین قدم تو پایان نامه نویسی انتخاب موضوع. انتخاب موضوع این دو شرط اساسی رو قطعا نیاز داره. حالا به تناسب چیزش، تسلط نسبی بر اون موضوع و اون علاقه‌ای که ما داریم. منتها خود عنوان موضوع رو در پایان نامه استانداردی براش قرار دادن. و اون اینکه این عنوان مثلا فرض کنید که همون چیزایی که بخشش رو تو روش تحقیق هم شما میخونید. قبل از اینکه حالا وارد این بحث‌های خودمون بشیم اینو عرض بکنم. پایان نامه نویسی بدون تسلط بر روش تحقیق هم امکان پذیر نخواهد بود. یعنی لااقل فرد باید یه دو واحد قبلش روش تحقیق رو دنبال بکنه. روش تحقیق در علوم نظری و علوم انسانی رو لااقل باید بدونه. اونجا در روش تحقیق شما میخونید که عنوان و موضوع شما، حالا اینم عرض بکنیم عنوان با موضوع چه فرقی میکنه؟ شما یه عنوان داری یه موضوع در پایان نامه.
عنوان کلی‌تره،
برعکس شما موضوع کلی‌تره، عنوان خیلی جزئی تر و مشخص تر. مثلا میگم آقای کنسولی شما داری راجع به چه موضوعی کار میکنی؟ شما میگی من دارم در مورد بحث ارتباط همسران کار میکنم. حالا ما چون بیشتر تو بحث در مثالای من یه خورده میره تو اون سمت باشه. مثلا آقا من دارم در مورد فرسون قرارداد با کفار میخوام کار بکنم. عنوان ولی این نیست. ببینید ما موضوع کلی داریم، موضوع کلی. عنوان از دل موضوع تولید میشه. و این فرصت رو هم شما دارید حتی چه بسا نه تنها تا انتهای تصویب طرح پژوهش، تا انتهای پایان نامه هم این فرصت رو دارید که عنوان رو چیکار بکنید، چکشکاری بکنید و بعضی از الفاظ و کلماتش تغییر بکنه. یعنی این موضوع رو برای شما تصویب کردن. من گفته بودم آقا ارتباط همسران، آسیب شناسی روابط همسران، بعد یهو در خلال بحث به این نتیجه رسیدم که آسیب شناسی ارتباط کلامی اونها هم خودش اندازه پایان نامه است. من نه مطلق ارتباط اونها رو آسیب شناسی بکنم که اهم از ارتباط عاطفی و ارتباط نمیدونم زناشویی و ارتباط فلان و فلان و فلان و فلان است. خب من میخوام فقط بیام در مورد ارتباط کلامی اونها. یعنی این امکان و فرصت رو شما در پایان نامه دارید که در خلال حتی بحث، بعضا میگن تا شاید 50% 60% کار رو هم که شما انجام دادید، اجازه به شما میدن که عنوان رو چیکار بکنید. پس این فرق عنوان با موضوع، موضوع یه خورده در واقع رابطهش عام‌تره تا عنوان. عنوان یه مقدار ظرائف و اینها چکشکاری ها روش انجام شده. قطعا نباید عنوان شما و موضوع شما به صورت سوالی مطرح بشه، سوالی و عبارتی نباید مطرح بشه. به صورت جمله خبری و انشایی ما عنوان رو نمی نویسیم. عنوان های کلی در موضوعات مخصوصا سطح 3 رساله علمی پذیرفته نیست. عنوان کلی مثلا چی؟ آقا مثلا بررسی مسئله دروغ از نگاه آیات روایت، بررسی مثلا آسیب شناسی دوستی از نگاه مثلا آیات روایت. اینها عناوین بسیار کلی هستند که فقط با شیوه های توصیفی انجام میشن. یعنی از تو دل این عنوان هیچ وقت یک مسئله پژوهشی بیرون نمیاد. هر جاش که فکر میکنید که احساس به نیاز به توضیح بیشتری داره، یعنی ما باید یک مسئله رو بهش اشاره بکنیم. مثلا از دوستی شما میتونید یک مسئله، یعنی خود این مسئله تو خود عنوان چی باشه؟ به اصطلاح اشراب شده باشه. خود مسئله پژوهش تو عنوان پژوهش ما اشراب شده باشه. یعنی کسی دید این عنوان رو پی به اون مسئله ببره. از عناوین کلی توصیفی باید پرهیز کرد. عناوینی که فقط در حد نوشتن ممکنه یک کتاب باشه. مثلا اخلاق در قرآن، اخلاق از نگاه امیرالمؤمنین. درسته؟ تربیت فرزند از دیدگاه روایات. روابط نمیدونم پدر و مادر با فرزند، اینها هیچ کدوم عنوان‌های مناسب برای رساله علمی نیستن. یعنی از خود عنوان برمیاد. حالا تو روش پژوهش عرض می‌کنیم که میگیم روش پژوهش باید متناسب با عنوان باشه، از خود عنوان برمیاد که این عنوان قدرت یک مسئله پژوهشی رو نداره.
موضوع
کلی باشه عناوین جزئی
مثلا میگم آقا مثلا اشتباهات عرف
درست،
بعد خب عناوین هر کدوم مثلا یه اشتباهش مثلا فلان مثلا باشه، یه اشتباهش فلان مثلا، این خوب در میاد شما فرضی که عنوان ها نباید کلی باشه،
عنوان اصلی رساله باید گویای اون مسئله پژوهشی شما باشه. یعنی خیلی عنوان عام کلی نباشه. مثلا یه وقت شما میفرمایید که نقش عرف مثلا در مثلا بررسی عرف از نگاه آیات و روایات، یه وقتی هستش که حالا اینا رو من یه مدت بعد روش کار کرد، تا من بیشتر یه مسئله پژوهشی مثلا میخوام به شما بگم، مثلا توی مسئله تربیتی، خب نقش سن شروع به تحصیل در انگیزه تحصیلی مثلا طلاب، نقش بررسی نقش سن آغاز تحصیل، یعنی مثلا فرض کنید که از مقطع سیکل من وارد حوزه میشم یا از مقطع دیپلم یا از دانشگاه، یعنی این گویای اینه که مسئله پژوهشی من اینه که برای من این سوال مطرحه که آیا سنین مختلفی که بچه‌ها وارد حوزه میشن از سیکل گرفته تا دانشگاه و دکترا توی انگیزه تحصیلی اینها اثر داره یا نه. عنوان کلی که به درد پایان نامه نمیخورد میشد این باشه، انگیزه بررسی انگیزه تحصیلی طلاب، یعنی تو دلش هیچ مسئله‌ای نهفته نیست. ولی من اومدم از این عنوان کلی، معلومه که محقق یعنی اون نویسنده پایان نامه به عوامل مختلف توجه داره، چه عوامل مختلفی تو انگیزه تحصیلی طلاب میتونن نقش داشته باشن، اقتصاد هست، خانواده هست، سلامت جسمی هست، حالا یکیش هم مقطع ورود اینها به تحصیله، ممکنه حتی فرهنگشون هم باشه، جغرافیای خاص، مثلا یکی که از یاسوج طلبه شده یا یکی که از خراسان رضوی مثلا طلبه شده، یکی که تو محیط مذهبی بوده و طلبه شده، یکی که مثلا فرض کنید که نه فاصله. معلومه که محقق از بین عوامل مختلف به یک مسئله خاصه چیکار بکنه، تکیه بکنه و اون رو بیاره تو عنوان قرار بده. من حالا به عنوان کلیش حالا تو همین ابتدای بحث هم می‌خواستم عرض بکنم، عنوان خود کلمات عنوان باید یه جورایی اشاره به مسئله پژوهش داشته باشه، از عناوین کلی توصیفی باید پرهیز کرد، مخصوصا تو رساله سطح 3. یه وقتی هستش شما فقط در حد رساله کارشناسی می‌خوام بنویسم، اون یه بحث جداست، به ما اجازه میدن که یه پژوهش رو در حد توصیفی هم انجام بدیم، میگن آقا شما همین که بیای مثلا چه می‌دونم از حسادت رو تحقیق بکنی از نگاه آیات قرآن و روایات برای ما کافیه، برای ما همین مهم بود که توی نگارش خوب داشته باشی و روایات مثلا منابع در درجه که انتخاب کنی الی آخر. ولی در پایان نامه رساله سطح 3 قطعا شما حالا می‌خوایم وارد بشیم بگیم دیگه، قطعا باید به یک مسئله پژوهش بپردازید و یه جورایی از همون ابتدای کارم باید این تابلوی مسئله محوری تو موضوع خودش رو چیکار کنه نشون بده. اینجا نقش استاد راهنما، استاد مشاوره، یعنی شما میفهمید که آقا من یک موضوع رو انتخاب کردم، حالا این موضوع میتونه چجوری در واقع انتخاب عنوان رو داشته باشه. عناوین که در روش پژوهش هم ذکر شده نباید خیلی طولانی باشن، نباید الفاظ مبهم داشته باشن، نباید الفاظی داشته باشن که اگر اونها رو حذف کنیم لطمه‌ای به عنوان نخوره. مثلا من میگم که بررسی نقش وضعیت اقتصادی و سطح درآمد طلاب در ازدواج موفق، حالا بنویسم رو تخته یاد بررسی نقش درآمد و سطح اقتصادی طلاب در ازدواج موفق. این ایرادات این عنوان رو میتونید بگید؟ خب مثلا برای یکیش که باید اینا هست بشه، یا مثلا درآمد هست بشه، یا مصدق هست دیگه
نقش با بررسی عجبتش،
اینم باز میتونه یکیش چی بشه؟ هست بشه. شما وقتی میگی 7 تا 9 کلمه داشته باشه نهایتش، یعنی باید از کلمات و واژه هایی که اضافه هستن دیگه. چی؟ باز چیزی هست که بخوایم هست کنیم، نقش سطح اقتصادی طلاب در ازدواج موفق.
سطح اقتصادی بالا یا متوسط هم میشه.
خب. سطح اقتصادی بالا در از واجه مرتب. درست. محسلی یا پایین. نه دیگه اینجا رو تو تبیین خود موضوع و محدوده موضوعش میاد میگه که آقا من هر دو رو میخوام بررسی کنم. یعنی حتی شما یه کدومش رو بررسی کردی دوست. اینجا مطلق گذاریش خیلی ایراد نداره. چون اگه سطح اقتصادی بالا رو سنجیدی که چی هست؟ آیا این پژوهش مسئله محور هست؟
جون سطح اقتصادی هم میشه که اقتصاد. اقتصاد طلاب در ازدواج.
حالا اگر واقعا اینم درست باشه، من اینجا قضاوتی ندارم، هرچند که سطح اقتصاد بله، یه وقت ممکنه مدیریت اقتصادی طلابه، چون همین که میگیم اقتصاد یعنی ممکنه شما بگید مدیریت اقتصاد، دانش اقتصاد، توانمندی اقتصادی، خیلی هی مضافهای مختلف میتونه بهش اضافه بشه. من اینو چیز ندارم، فقط خواستم بگم کلمات اضافه در عنوان، یعنی یکی از نکاتی که طلبه ها رو اذیت میکنه توی پایان نامه نویسی و دیگه طعم پایان نامه نویسی رو توی خلاصه مذهبشون تلخ میکنه، این که همون قدم اول که ورود پیدا میکنن میبینه استاد راهنما و استاد داور و استاد مشاور دونه دونه این کلمات رو چیکار میکنن. میخوام عرض بکنم شما که میخواید خودتون رو مهیا بکنید، اولا باید مهیا بکنید برای این نقض و ابرام های متعدد که، و بعد عمده اینا هم به حق هست. یعنی میگم شما باید اینا رو تو روش تحقیق میخوندی، من الان دارم بهت گیر میدم، شما بعد از یه هفته تونستی، بعد یه ماه تونستی استاد راهنما رو ببینی، بعد میبینی که دوتا کلمه برات خط میزنه، عنوان تو داره تغییر میده. درست شد؟ پس نگاه کنید، این الان هم ما مشخصه که در واقع یه جورای مسئله محور داریم پیش میریم، نمیایم فقط توصیف کنیم آقا ازدواج موفق طلاب چه ویژگی‌هایی داره، مثلا بگیم اگر چگونگی ازدواج موفق در طلاب، خیلی دیگه چند تا عامل شما رو بررسی کنم، چقدر اصلا میشه یه شاید توی یه جلد کتاب نشه واقعا اگه بخواد کسی بررسی علمی رو کنه، که از ویژگی‌های شخصیتی من و شما گرفته تا فرهنگ خانوادگی تا خیلی چیزا، تا انتخابشون چجوری انتخاب کردن، خیلی مسائل، حتی بعضیشون نمیشه حالا مطرح کرد، چقدر مسائل موضوعاتی هستش که در ازدواج موفق، حالا تو بین سطح عمومی جامعه میگم، حتی مثلا ارتباطی که فرد قبلا داشته آیا تو ازدواج موفق بعدیش آیا تاثیرگذار هست یا نه. درسته حالا شاید تو فضای طلبگی این خیلی پیش نیاد، ولی عوامل خیلی زیادن دیگه. پس این در واقع مسئله محور هست و مسئله محوریشو تو خود عنوان نشون داده، عنوان کوتاه، عنوانی که گویا باشه، عنوانی که واژه‌های، حالا اینو در روش تحقیق ذکر میکنن، واژه‌ها اهم از واژه‌های لاتین و عربی. حالا ما مثلا یه وقتایی پژوهش فارسی می‌نویسیم ولی نصفش چیه؟ نصفش عربیه، نصفش اصطلاحات عربیه. این واقعتشو بخوای حالا شاید تو فضای پایان نامه های حوزه یه مقدار با مسامحه از کنارش رد بشن، ولی به عنوان یک مسئله تو روش تحقیق این در واقع تثبیت شده است که شما حتی المقدور از واژه های بیگانه استفاده نکنید. بیگانه هم اهم از عربی و فارسیه. حالا بعضی تا اینجا پیش رفتن که حتی اجازه نمیدن شما متن آیه قرآن رو در متن رساله ذکر کنید. حالا اینو ما قبول نداریم ها، ولی میخوام عرض بکنم حتی اینم ذکر کردن که شما متن تو باید چیکار بکنی؟ فارسی بنویسی. حالا اون رو تو پاورقی بیار یا تو پینوش بیار. حالا این تشبیه من تشبیه درستی نیست. مثلا فرض کن یه نفر میخواد توی عهدین، توی عهد عتیق و عهد جدید مثلا کار بکنه، خب اون زبان مثلا عبریه. بعد اونو داره میاره تیکاشو وسط متنش. بعد شمایی که با اون زبان آشنا نیستی اومدی اون متنو داری میخونی. مثلا فرض کن شما با انگلیسی مسلطی، داری انگلیسی رو میخونی، بعد میبینی وسطاش هم یه جملاتیه که اصلا شما متوجه نمیشی، میگن که حالا ما اون تیکه بقیش رو کاری نداریم، ولی باید مراقب باشید از به کار بردن اصطلاحاتی که مبهم هست، اصطلاحاتی که بیگانه هست، اینا تو عنوان پرهیز بشه. قدم اول بعد از خود ذکر عنوان شما یه پروپوزالی دارید و اینها یه فرم ها، نمونه فرم هایی دارید، حتما انشالله اینا رو ملاحظه کردید یا ملاحظه خواهید کرد قبل از نوشتن پایان نامه. نمونه های
هدف اصلی پایان نامه چی هستش؟
من قبل از اینکه شما تشریف بیارید یه دقیقه خدمت آقا داشتم توضیح میدادم، ولی براتون دوباره عرض میکنم، این یه نکته مرسوم و در واقع با پیشینه تاریخی خودش هست. حالا درسته هر وقت ما میخوایم پیشینه تاریخی علم رو بشمونیم میگن آقا از زمان ارسطو اینا بود.
ولی بحث اینه که هدفی که خود پایان نامه دنبال می‌کنه چه نه کسی ما رو چرا
خواهد هدفی که خود پایان نامه دنبال
مثلا به فرض مثلا چه من توی درس خارج مثلا شخص میاد نظرات خودش رو
بله
توی پایان نامه میگم نتیجه چی میشه؟
پایان نامه چون مسئله محوره، حالا بعد اینو توضیح بدیم دیگه جلو تر که میریم، یعنی یه تزی رو شما دنبال میکنی و یک سوال، نه فقط یک سوال، یک مسئله ای رو حل میکنی، یعنی تو اون حیطه علمی خلأ پژوهشی رو شما جواب میدی به اندازه توانمندی خودت و احتمالا یه میلیمتر اون حرکت علمی رو شما هم تکون میدی، یعنی شما هم درش سهیم هستی. یعنی میگه آقا قبلی ها اینقدر کار کردن، حالا من از جالب شما دارم تواضع میکنم میگم یه میلیمتر را شما قبلی ها اینقدر کار کردن، من ولی این همه کار که کردن یه مسئله وجود داره. الان آقا سید مثلا فرض کنید که مسلط به بحث‌های فلسفی و اینها، میگه آقا مثلا مسئله اعتباریات رو خوب بهش جواب ندادن. اینو منی که خارج این فضا هستم نمیدونم، ولی اون میدونه که اگر این سوالو جواب بده، این سوالو در مورد اعتباریات جواب بده، یه پله قصه رو برده جلو. آفرین. اصلا غیر از این باشه یعنی محوری ترین نکته پایان نامه همین با محور این که میگم مسئله محور باشه. یعنی چی؟ این فرق میکنه با سوال محور بودن ها. ببینید یه مقاله ترویجی فرهنگی هم میتونه سوال محور باشه. عمر امام زمان چقدر است؟ سوال محور مگه نیست؟ خب؟ حالا اگر واقعا شما اینو تونستی تبدیل به مسئلهش بکنی میشه مسئله پژوهشی، ولی وقتی که من میبینم آقای دوانی از آقای دوانی گرفته تا اون آقای خراسانی تا اون آقای طبسی همه به مسئله عمر زمان، عمر امام زمان جواب دادن، چه خلأ پژوهشی تو این زمینه است که من بردارم یه پایان نامه براش بنویسم؟ پایان نامه برای جلوگیری از تکرار مکررات، برای پیشبرد علم و در نتیجه برای خلاصه تولید علم، این یه هدف بیرونیش. هدف درونی خود فردم نشون دادن مهارت‌های علمی و توانمندی‌هاش که این تو امتحان کتبی و شفاهی به دست نمیومد. یعنی شما باید یه مسئله رو مهندسی می‌کردی از ابتدای موضوع تا انتهای نتیجه گیری، و من هم در نگارش شما این مهندسی کار شما رو می‌دیدم و هم همه این چیزا رو تا می‌گفتم که آقا مثلا این مرحله علمی رو پشت سر گذاشت. این از این جهت. اون فرم‌های نمونه طرح پژوهشی رو حتما ان شاءالله باید ملاحظه بفرمایید تا قبل از شروع کار، و به نظر میاد که یکی از هدفهایی که حاجی حسینی دنبال میکنن تو این بحث جلسات پایان نامه نویسی و این دو سه جلسه که خدمت شما هستیم، میخوان از بعضی از فرسایش ها و بعضی از کارهایی که زمان رو طولانی میکنه ما پرهیز بکنیم. یعنی لااقل ما بعضی از نکات جزئی رو بدونیم، خیلی معطل اینها نشیم. یعنی بدونیم که آقا وقتی یه چارتی گذاشته اونجا تبیین مسئله، این تبیین مسئله من باید چی پوش بیارم، تو تبیین موضوع چی باید بیارم، تو سوال اصلی و فرعی باید چی بیارم، تو روش تحقیق باید چی ذکر بکنم. همه اینها جای خالیش توی این در واقع نمونه های فرم طرح پژوهش وجود داره. من به نظرم یه نسخه شو اگه خواستید از خود تو سایت معاونت پژوهش و حوزه است نمیدونم هست، مثلا شما بزنید نمونه فرم خالی پایان نامه که از عنوان هست، حالا اون چیزای دیگه حواشی شو که کاری ندارم.
پایان نامه نوشتنش هستم، فرمش هم موجود هست.
بله.
که مثلا هم تبدیل مسئلهش رو از
درسته
تا توصیفی تحلیلی توصیفی.
بله بله بله. اونو باریکلا. پس شما میدونی باکس های خالیش الان چیا هست؟
بله.
درسته. و چیا رو باید پر کنی و به چه زبان؟ درسته. پس شما یه پشت سر گوشه دیگه این مراحل دیگه برای اینکه بعضی از همین دوباره کاری ها اتفاق نیفته داریم این جلسه رو با هم دیگه گذاشتیم که در واقع انتقال تجربی باشه، تا عرض بکنیم که من میخوام گیر به شما ندن تو خود اصل عنوان، اصل موضوع، و به شما این ثابت بشه که شما توانمندی کار توی این موضوع رو داری. این رو هم عرض کنم دیگه از موضوع بگذرم. این حتی به عنوان یه شاخصه اخلاقی تو انتخاب موضوع، یعنی اینو دیگه از روش تحقیق هم فراتر گذاشتن، گفتن اخلاقا شما باید موضوعی رو کار بکنید که توانایی علمی در اون موضوع رو داری.
حالا بحث دینیش، بحث کلامیش، بحث فلسفی،
زیاده.
شما تو همه این حیطه ها تخصص دارید؟ تو کدوم بیشتر تخصص دارید؟ کلام. پس یه خود الان دایرمون چی شد؟ زیق شد. یعنی اگر که 1,000,000 موضوع بود الان شد مثلا 500,000 شد 200,000. درسته؟ اون وقت شما میگید تو حیطه کلی کلام. من به شما میگم باب صبر و تقسیم میگم، برهان صبر و تقسیم. یعنی اولا احتمالات رو جمع میکنم، بعد دونه دونه برای شما سریع چیکار میکنم. این کار خودت هم فردی میتونی انجام بدی. آقا من دوست دارم در مورد مسائل خداشناسی و توحید کار بکنم، یعنی از اون ناحیه کلیش، توحید، امامت، نبوت، مثلا معاد و اینها. بعد میام مثلا میگم نه، من مثلا الان مسائل و اون سوالاتی که تو ذهن خودمه یا رغبت‌های شخصی خودمه، اصلا سوالاتی دارم در مورد جهان پس از مرگ، مثلا در مورد معاد میخوام کار بکنم. الان هیته کار دوباره چی شد؟ محدودتر شد. من میگم خودتون از این سردرگمی، یکی از مشکلاتی که ما طلبه ها داریم، چون عناوینی که کار میکنیم باش خیلی متعددن، از حدیث شناسی گرفته تا فقه و فلسفه و ادبیات و اینها، و خیلی وقتا هم انگیزه ما برای موضوعات مختلف خیلی جدیه. یعنی حتی عرض میکنم این بنده خدایی که پایان نامش گیر کرده بود، دوست داره راجع به مسائل اجتماعی هم کار بکنه، مثلا دوست داره راجع به مسائل تربیتی، تربیت فرزند و اینها هم کار بکنه. من میگم بیایم یه خورده خودمون از این سردرگمی اولا نجات بدیم، بیایم موضوعاتمون رو کوچیک‌تر و محدودتر بکنیم. این وسط میشه از اساتید پرسجو کرد. یعنی مسئله رو یه کسی به شما معرفی میکنه، یعنی یه خورده شما رو پیش میبره تو این قصه، کمک میکنه که خودش تو اون حیطه کار کرده. مثلا آقای کاشانی میتونه بیاد یه مسئله تاریخی به من بگه، آقا سید میتونه بیاد یه مسئله فلسفی به من بگه، ها. ولی شاید مثلا همین بزرگواران تو مسئله مثلا حدیث شناسی شاید نتونن، باید شما برید پیش استادی که اون مثلا بتونه مسائل حدیث شناسی رو ایشون مطرح کنه. این از جهت عنوان. اولین باکسی که شما باهاش برخورد می‌کنید تبیین مسئله است. البته من اینو تو فرم حوزه دیدم، نوشته تبیین مسئله و محدوده آن. نمیدونم حالا این فرمش قدیمیه یا جدیده، نمیدونم. اما اون چیزی که تو پایان نامه های حالا این فرم ها، فرمت های مال دانشگاه اینام داره دیگه، اما منتها بیشتر کار ما تو فضای حوزه است. تو اولین باکس رو گذاشتن تبیین موضوع قبل از تبیین مسئله. یعنی اومدن گفتن آقا چارچوب موضوع تو مشخص کن. من چجوری چارچوب این موضوع رو تبیین کنم؟ این موضوع نیاز داره که شما سه جمله راجبش صحبت بکنید. حالا اگه میخوام راجبش صحبت کنم چی میگم؟ میگم من پژوهشگر میخوام چیکار بکنم؟ میخوام بررسی بکنم ببینم وضعیت اقتصادی طلاب در پایداری ازدواجشون، در موفقیت و رضامندی زناشوییشون تأثیر داره یا نداره. آیا من میخوام همه طلاب در همه مثلا ممالک و کشورها یا شهرها و فرهنگ‌ها رو بررسی بکنم؟ نه، مطالعه من محدوده. تبیین محدوده یعنی که چارچوب موضوع تو باید مشخص کنم. یعنی چی رفقا؟ یعنی که ما هر چی هم تو موضوع بگیم باز یه خود موضوع کلیه. یعنی هر چی هم، چرا چارت یا اون فایل خالی تبیین موضوع رو گذاشتن برای من و شما؟ چون هر کاری هم بکنی توی عنوان 5-6 کلمه ای شما نمیتونی موضوع رو خوب تبیین کنی. و اگر من بیام بهت ایراد بگیرم بگم آقا خب طلبای نجف با طلبای قم فرق میکنن، طلبای قم با طلبای تهران فرق میکنن، طلبای قم با ماهی 500 تومان ازدواجش موفقه، طلبای تهران با ماهی 3 میلیون هم باز ازدواجش چیه؟ مثلا با موفق. تو چی رو میخوای بررسی کنی؟ باز شما میگی خب آره من ناقص بود کارم، من نتونستم همه اون چیزی که میخواستم رو توی این عنوان 5-6 کلمه بگم، لذا نیاز داری تبیین موضوع کنی. نگو آقا هی به من میگن تکرار مکررات کن، هی به من میگن قلم فرسایی کن. پایان نامه نویسی یا اون طرح اولیه شما قلم فرسایی نیست. لذا یه استاد راهنمای استاد راهنماش میتونه رو دونه دونه کلماتی که شما تو اون طرح تحقیق نوشتی ایراد بگیره. چرا این کلمه رو به کار بردی؟ کلمه اضافی به کار بردی. اینجا شما باید محدوده و مرز موضوع خودت رو مشخص بکنی. خواهش
مولانا بنده اینه رویکردهای مورخان محدثان و سیره نویسان اهل سنت در طول شاگرد از حضرت زهرا سلام.
یه بار دیگه بگید عنوانتون رو. ما هر طور بگید عنوان رو بخواه نظر بدم. رویکردهای
مورخان محدثان و سیره نگاران اهل سنت در ارتباط با شهادت حضرت زهرا سلام.
که نصفتشون، رفیشون، تعییدشون، ردشون.
خب اولا عنوانشون که خیلی یعنی بخوام یه یاد بگیرم خود عنوانشون خیلی طولانی شده. چند کلمه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حالا خیلی هم نبوده ولی یکی دو تا کلمه زیاد میشد یه مقدار جمع و جور ترش کرد. حالا اون نمیخوام روی این متمرکز بشیم ها، خب اون نمیخوام متمرکز بشیم، ولی شما الان میخوایم این رو تبیین کنیم موضوعی میخوایی چه کار بکنید توی این پژوهش؟
همون
اول اصلا بدون این که شما ادبیاتی بخواید بگید میخوایی چه کار بکنید توی این پژوهش؟
میخوام اینجا یعنی امتد بحث من نمیده میخوام ببینم که این مورخ ها محدث ها مسیر میدادن اهل سنت با شهادت حضرت زهرا چیکار کرد؟ نقلش کردن یا نقلش نکردن؟ اگر نقلش نکردن فقط یک کتمان بوده یا نه تحریم بوده، یعنی دستور به کتمان بوده تحریم بود کتمان.
حالا اون چه که نوشتید و بخونید.
حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اسلام داره جلوی برجسته نظر شخصیت مدنی علمی و سیاسی اسلام بودن. در اساس برخی اسناد تاریخی ایشان مدتی پس از وفات پیامبر با اختلافاتی که با خلفا داشتن به شهادت رسیدن. در این رساله ابتدا به دلایل قرائن و نقدهای علما در ارتباط با شهادت حضرت زهرا و حوادث پیرامونی آن می‌پردازد.
یه لحظه آقای نصر بخشید اینجا رفقا میبینید چه اتفاقی داره میفته، یعنی آقای رضازاده اومده چیکار میکنه؟ اهمیت موضوع رو داره میگه، درسته؟ یعنی یه جورایی داره میگه که آقا حضرت زهرایی بوده او به نقل شیعه اینجوری شد. الان شما تبیین موضوع پژوهشت، وقت باکس های بعدی طرح هم باید جملاتت چیکار کنی؟ تکرار کن. الان شما فقط باید تبیین موضوع کنی. تبیین موضوع یعنی همین موضوع رو بیا تبیین کن.
بیان مسئله و تعیین قلمرو.
قلمروش. خب.
حالا ادامه‌اش مثلا ما اولش چون بعد می‌خوایم در مورد شهادت از زهرا صحبت کنیم، بعد بگیم که اصلا شهادتی بوده یا نبوده.
خب.
بخاطر همین اول بحث ما
این جزء پیش‌فرض شماست دیگه که شهادت بوده دیگه.
آره ولی چون این چیز هر جزء پیش‌فرض ما هست کلیات مفاهیم میاد.
خب آره آفرین آره. اونجا میاد
آره.
اینجا برای چی این جمله رو داری ذکر میکنی؟
چون تو کلیات مفاهیم جزء این بررسیش میکنیم تو اینجا میاریم که ما اولش این رو بررسی میکنیم بلد. که اصلا نگاه ما به شهادت از زهرا چه شکلی بوده اصلا بوده بوده چه چیزی بررسی میکنی؟
عرضم اینه چون میان چون صحبت اینه که هر بخشی از این پژوهش شما اون فایل خودش رو داره، کلیات و مفاهیمتون، اهمیتش، پیش‌فرض‌های محقق، اینها چی هست؟ اینا همه اینا فایلاشو داره. شما اگر یک مسئله رو اینجا بخوای اینقدر عام وارد بشی، اونجا هی مجبور میشی چیکار بکنی؟ دوباره تکرار بکنی.
از اینجا به بعد شروع میشه.
خب؟
از اینجا به بعد شروع میشه.
یعنی خط سوم به بعد.
آره، از خط سوم به بعد. سپس منابعی از مورخین، محدثین و سیرنویسان اهل سنت که ماجرای شهادت یا حوادث پیرامونی آن را نقل کرده مورد بررسی قرار می‌گیرند و دقت نظری از جهت تعبیر، تحلیل، توجیه، تضعیف و غیره داریم.
درسته.
و این شد بخش اول.
البته
خب به رویکرد کتمان به رویکرد کتمانگرایی می‌پردازیم. عمده مورخین، محدثین و سیرنویسان اهل سنت چنین رویکردی باشند، در این وقت قرائن کتمان شهادت و نیز دستور به کتمان چنین حوادثی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در صدد آن اینکه شواهد و قرائنی جمع کنیم که ثابت کنیم تواتری در جهت تحریم نقل چنین حوادثی صورت گرفته است، لذا در منابع اهل سنت ماجرای شهادت و حوادث پیرامون آن انعکاس چندانی ندارد.
درست.
سوالشون با این توضیح یه چیز دیگه میشه.
باید تحقیقی
بوده
یا نمیده بله. یه خورده احساس سوگیری نمیشه؟
چرا باید
راهنمای شهاده؟ یعنی خود همین یعنی نمیدونم حالا استاد راهنما نظر داده یا نه، اما اگه بخواد خیلی یه
خورده خب
اگه بخواد دیمه دار یه وقتایی این شانس ها رو میاریم که بازر راحت تعیین میکنم، ولی یه وقتایی اگه بخوام بر اساس اینجا که ما داریم میگیم بخوام گیر بدن اشکال بگیرن میگه که آقا از همین ابتدا سوگیری محقق پیداست. شما حالا حس نگیرید که من دارم در مورد عنوانی که من به حضرت زهرا دارم اینجوری میگم، ولی انگار شما باید خونسا وارد این موضوع بشید.
شهادت به سمت شیعه رفت
داخل اهل سنت. حالا شما عنوانت چیه؟ رویکردها، رویکردهایی که داری میگی حالت توصیفی از این رویکردها است.
شهادت یا
وفات. یا وفات. این عنوان شده دیگه.
این عنوان شده.
موضوع بررسی دیدگاه های اهل سنت در مورد شهادت از زهرا است.
اصلا
البته من اگه باشم به جای شما اینا رو فعلا خیلی ضرورت نمیدونم.
اینا خودش خیلی کلیه.
یعنی اینا رو حس میکنم دیگه، میگم روی کرده اهل سنت در ارتباط با شهادت از البته حالا اینم بخوام بگم
خیلی
کلیه، یعنی اصلا مسئله محور نیست. کدوم یکی از اهل سنت؟
وهابیت، حنبلی ها و
غیره. یعنی اینو ایراد نگرفتن؟ خب خدا روش
یعنی چه دیگه؟ باید گیر بدم بهش بعدم.
نه اگه موضوع تصویر بشه اینا تو دفاع به عنوان موضوع گیر نمیدن، ولی میتونید به شما چی میگن؟ به شما میگن حتی تو تبیین موضوعت خودتو از این عام بودن خلاص نکردی و بعد محتوای پایان نامه در تطابق کامل با عنوان نیست. یعنی فقط اومدی ابن حزم و نمیدونم فلانی و فلانی و فلانی رو بررسی کردی، یعنی 4 تا از اهل سنت رو بررسی کردی، ما در حالی که نمیدونم 500 تا عالم سرشناس اهل سنت داشتیم به قول آقا در فرقه های مختلف و نهله های مختلف. یعنی بعد هم ممکنه بگن که در تطابق کامل با محتوای پژوهشتون نیست. این فرصت رو شما تو تبیین موضوع دارید. برید تو تبیین موضوع سراغ، ببخشید این تعبیر رو به کار ببرم، نباید بریم سراغ مقدمه پردازی و قلم فرسایی این حرفا. فکرم نکنید هر چقدر مفصل تر بنویسیم مثلا خیلی تبیین چیزی شده. میگن آقا چند تا کلمه رو شما باید تبیین می‌کردی، یعنی مرز کارت رو باید مشخص بکنی. مرزت به همین گستردگی که اینجا آوردی؟ یعنی همه اهل سنت رو می‌خوای بررسی کنی؟
چون
عمدتاً از مورخان، سیر نگاران و
چون عمدتاً اینه که هیچ کس چیزی نقل نکرده.
اهل سنت؟
از اهل سنت چرا به از زهران اصلا نقل
نکرده؟
میدونم. یعنی عمده مطلب اینه که اصلا کسی نقل نکرده. تو تزا معلومه ما تعدادش هم که زیاد بشه.
بله.
بررسی که می‌کنیم می‌بینیم که فقط در تعداد خیلی اندک از اینا نقل شده.
درسته.
عمده چیزی هم که نقل نشده، حالا ما بحثمون سر اینه که میگه الامساک فی ما شجر بین الاصحاب واجبون. ما چجوری این موضوع تاکید میکنیم که اینها بر اساس این موضوع، یعنی دلایلشون رو اینجوری میکنیم که
حالا عرضم اینا به عنوان شما به عنوان مثال پرداختیم ها، به این کار ندیم. حالا انشالله که اون تصویب میشه و هیچ ایرادی هم نمیگیرند و اینا، ولی الان به عنوانی که ما تو ذهنمون باشه حالا بحث آموزشی خودمون
باشه، همین بحث واقعی‌تر
باشه. بله، از این جهت که من حالا اگه بخوام بحث واقعی تر بگم، پر خود شاکله عنوان، طولانی شدنش، این که خیلی مسئله محور نیست و توصیفی رویکردهای اهل سنت در رابطه شهادت است. درسته؟ یعنی که الان شما حتی اگه ردیف هم بکنی همجور ابتدا، حالا بگو من میخوام به ترتیب تاریخی ردیف بکنم، یعنی از قرن یک بیام تا قرن 11 مثلا، رویکردها رو من توصیف کردم دیگه. عرضم اینه تو اون قدم اول پایان نامه که میگن تبیین موضوع، باز به شما یه فرصت دیگه ای دادن که اینجا بیا چیکار بکنی، موضوع تو یه خورده ای جمع جورتر بکنی، مرزش رو مشخصتر بکنی، یه حالت جزئی تری بهش بدی. حتی اگر میخوای نقد بکنی و انتقادی پیش بری، اونجا یه کلمه ای به کار ببری، بگی من میخوام صرفا نمیخوام توصیف بکنم، چون شما پس دوباره یک چند قدم جلوتر میخواید در مورد روش پژوهش صحبت کنی. دقیقا
به ما اینجا تو آخرش میگن روش داده پردازی تو چیه؟ توصیفی تحلیلی، توصیفی تحلیلی، تحلیلی انتقادی. من نظرم توصیفی تحلیلی.
شما فقط میخواید تحلیل بکنی، یعنی میگی چرا همچین موضوع انتخاب کردن، نمیخوای بهشون جواب بدی؟
نه، انتقادی بهشون نیست،
توصیفی تحلیلی میخوای پیش. حالا خلاصه میخوام عرض بکنم بعدها خود عنوان شما گویای روش تحقیق هست، این بررسی نقش. یعنی حالا چقدر فرصت دارم من؟ من در این 10 دقیقه فقط اون کلیات انواع تحقیق رو عرض بکنم، بعد دیگه وارد چیز بشم دیگه. بله بله، ولی میگم عنوانشون گویای به روش نیست، عنوانشون گویای روش پژوهششون نیست.
اجازه در طی قرون هم متفاوته، یعنی روی کرد اهل سنت
بله. حتی افرادی هستن که شاید چه بسا از بین اهل سنت پیدا بشن که قائل به شهادت هم باشن. اینا ممکنه، اینا این صحبت هایی که تو دفاع پیش میاد، یعنی ممکنه شما از ابتدا داری یه بنایی رو میگذاری میری، انتها که میری تو جلسه دفاع یه کسی مثل هم آقا میاد به شما انتقاد میکنه، میگه آقا این این کار چیزی که شما داشتی از ابتدا. اون وقت معمولا هم حالا این دیگه حرف حاشیه ماست، معمولا نه استاد راهنما اونجا از شما دفاع میکنه نه استاد مشاور، هیچ کس دفاع.
شما فرمودید مثلا مورخان محدثان اینا هست بشه،
بله
بله، اون وقت این موجود
دایره و وسعت بیشترش نمیشه.
تبیین موضوع این فرصت رو به شما داده. یعنی این که میگن عنوان کلی نباشه، حتی این عنوان که کلی هست، برید ما حتی بگیم مورخان، محدثان، فقها، سیرنگارا، این عنوان رو جزئی نکرده که. من عرض میکنم این فقط تنها میتونست حذف این به اطاله عنوان کن، به در واقع کوتاه شدن عنوان کن. آخه بودنش هم اون نقص رو برطرف
نمید. به طرز اگر نصد این
این اولا که حالا من باید از یه استاد تاریخ کمک بگیرم یه مسئله رو اینجا اشاره بکنم. خب مثلا بگی آقا مفارقات کلام اهل سنت یا علمای اهل سنت قرن 6 در مورد مثلا شهادت حضرت زهرا، در مورد ماجرای مفارق، یعنی در واقع تناقض‌های اینها یا مثلا نقض و ابرام‌های اینها یا چه می‌دونم تفاوت‌های اینها،
مثلا چون موقعی مسئله خاص که تحریم شده من. و اون وقت من اصلا متأسفانه این اسم خرائی رو بر تحریم از ماجرای شهادت حضرت زهرا پیدا می‌کنیم. اگر ما این نقد رو زدیم روی کرد، چون مثلا
بزنه بررسی کنیم، یعنی پیش فرضت اینه که اونا حرام میدونستن،
تحریم کردن، بایکوت کردن،
بایکوت کردن. این رو بیا به عنوان این بشه موضوع شما. ببین الان اون چیزی که دغدغه خودته به عنوان موضوع پژوهش خودش نشون نداده. یعنی من میخواستم بگم آقا چی شده که بررسی ریشه های تاریخی، حالا نمیدونم عنوانش چی بذاریم، بگیم بایکوت، تحریم یا منع اهل سنت از پرداختن به تحریم، اب نداره، اونش چیز ندارم. ولی الان که با شما یه ذره گفتگو میکنم میبینیم یه مسئله دیگه در بقیه اصلی شما بوده تا این کار سجل کتاب چادر کتاب درسته
اصلا نداره. میدونی مسئله اینه که نیست. مثلا خب. اگه شما میخواید مورخان بررسی کنید برید کتابش رو نگاه کنید.
حالا ببینید یه بخشیش رو من به نظر میرسه، حالا چون حالا نمیدونم ها، اگر شما مثلا تسلط به مباحث تاریخی و اینها دارید،
کاشانی این موضوع رو بررسی کنید. من
اینو عرض کنم، بحثی که اهل سنت مطرح میکنه شد، اگه ما میخوام تو کتاب های فارسی بگردیم یعنی نه نیست، چون کتاب های فارسی رو ما اهلش هم نیست، ولی تو کتاب عربیشون بعید میدونم نباشه.
مثلا اگر شما حتی نظر ابن ابی مصنف مثلا اصفهانی درسته فقط همون رو بررسی بکنیم میشه پایان‌نامه. مثلا بیا مسئله محوری روی شخص کار بکنیم، مثلا حنبلی ها، ابن تیمیه که حالا خودش داره ادامه همون مثلا تفکر حنبلی مصطب بود، اون مثلا آیا اینها چهار تا فرده مثلا، حالا کاری به این ندارم و بایی نشتیم روی این مثلا
اونهایی که ایشون داره خیلی ها دارن دیگه، چون شما خواهد بگید چیشده تحریم شدن
بله دیگه،
اگه ذکرشون بود گفتم آدم نداریم، چون شما خواهدیم
که نداریشتن چرا نداریشتن همه میشن مثلا، یعنی یا مثلا استاد توجه نداره به این اشکالاتی که وجود داره، این اشکالات یه اشکالات جدیه، یا مثلا فرض کن گذاشته که روز دفاع از شما
این
وقت مهم خلال هم
هستش
شما. حالا این خلاه پژوهشه؟
بله.
کجاش خلاه در پژوهشه؟
یعنی
شما چطور میتونید اثبات
کنید که ماجرا که صدد اثبات و دلایل اسناد شهادت حضرت زهرا اومدن، ولی اینکه کسی بیاد بررسی بکنه که آیا شهادت حضرت زهرا تو کتابایی که نقل نشده به چه نحوه بوده، روی کردشون چه جوری بوده، از چه جهت به شهادت،
چون حالا شما تو تبیین مسئله اینو نیاز داری ها.
من اینجوری
رفا یه چیزی به شما بگم، مسئله پژوهش رو باید تبیین کنید، چون وقتی اینو فقط متوجه نیستن، یعنی یه وقتی هستش که ما میایم به عنوان میگیم آقا خب این خیلی ضرورت داره، اهمیت داره، ولی آقای مثلا سید جعفر عاملی مثلا این کار انجام داده، سید مرتضی مثلا ایشون انجام داده برفرض، بعد این دیگه خلای پژوهش شما نیست، چون شما باید بگی که مسئله در واقع اون در واقع تتمه مسئله پژوهش، یعنی مسئله وقتی مسئله است که این کاری که شما داری میکنی اون مسئله رو داره پر میکنه، ما بهش میگیم یه چاله، یه چاله ای هست، شما میخواید اون چاله رو پر کنید. من برای این دو سه دقیقه باقی‌مونده یه نکته عرض کنم، ان شاءالله بریم بله جلسه بعد. خود تعریف تقسیم بندی کلی پژوهش یا تجربی است یا نظری. تجربی هم یا علمی رویدادیه یا در واقع پیمایشی. حالا من تقسیم بندی کلی شو دارم میگم و خیلی بیشتر از اینه، من فقط دارم تقسیم بندی کلی شو عرض میکنم. نظریمونم یا کاربردیست یا بنیادی.
تجربی هم میدانیه.
خب تجربی ببینید یه بخشش میگم علمی رویدادی، یعنی مثلا شما داری اثر یک چیزی رو در یک چیزی میسنجی. اثر آموزش با مثلا تخت وایت بورد در فهم مخاطب، اینو بهش میگم علمی. ممکنه که میدانی هم من بررسی نکنم، همین تو کلاس خودمون اثبات بشه کافی. علمی رویدادی حالا میگم بعد از اینکه این اتفاق افتاد ما بیایم بسنجیم، دو تا کلاس با هم دیگه مقایسه بکنیم. پیمایشی که میگیم پژوهش‌های باز از سنخ تجربی هم مطابق با یه گستره بیشتر، مثل همون مطالعه که من خدمتتون عرض کردم، من میرم زندگی طلاب رو بررسی میکنم، میرم وضعیت اقتصادی هر کس مثلا با روحانی های به زندگی زنجویش ارتباطی داره یا نه. اینو بهش میگن که خود این پیمایش ها رو چند قسمه رو دیگه بمونه. من فقط اون بحث کلی شده رو بحث میکنم. پژوهش های نظری توی این سطح سیر رساله‌ای که ما هستیم یا باید تلفیقی از این دو باشه یا باید بنیادین باشه، بنیادین صرف، یا کاربردی بنیادینه یا بنیادین صرف. اگه بنیادین صرف باشه که چه بهتر، یعنی یه جوری که حتی داره یه پژوهش همتراز سطح 4 رو هم انجام میده.
بنیادین یعنی
چی؟ یعنی نظریه پردازی در مورد یک موضوعی، یعنی یک حل مسئله کاملا نظری. حکم ثانوی های در اسلام مثلا داریم یا نه، حکم حکومتی داریم یا نه، مصلحت جایگاهش در فقه. شما اینجا داریم مثلا برایش نه انتخابی ولایت فقیه یا انتصابی،
یکی که اصلا کار نشده.
بله مسامحه اصلا به این مثال های من نگاه بکنید ها. یعنی واقعا کسی به این یه پژوهش بنیادینه یا پرداختن، منتها شما داری از یه زاویه دیگه ای اونها رو نقد میکنی یا در واقع داری تحلیل رو بررسی میکنی. ببخشید دیگه خیلی مطالعه کردم، از خواهی میکنم. به سلوات نفر.